رسیدیم به ساعت 15 از پخش رادیو جوان. در خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم. برنامه بعدی ما سینما هویت تقدیم به شما.
سینما هویت.
به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، نازنین و دوست داشتنی رادیو جوان. اینجا رادیو جوان، بنده سید محمد حسینی و اینجا استودیوی سینما هویت. یه بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم که روز و روزگار بر همه شما خوش باشه. ما هفته گذشته بحث کردیم در خصوص فیلمی که عناصری از خلقت رو داشت بررسی کرد، فیلم مادر دارن آرونوفسکی، مورد استقبال شما قرار گرفت و بنا داریم که این هفته هم بریم سراغ گونه ای از در واقع فیلم ها که داره به عناصر اصلی هستی، به اعتقادات الهیات یا به نحوی میشه گفت فیلم های معناگرا، فیلم هایی که به معانی زیر لایه های خودشون میپردازن، شاید خیلی مستقیم تر به عنصر خدا در آثار اشاره میکنن و تصویر میکنن، حتی در سینمای هالیوود سابقه داره، چند بار این اتفاق افتاده و آثاری رو ساختن که خدا در اون آثار بازی میکنه. راجع به این آثار میخوایم صحبت بکنیم و اینکه خوانش و قرائت الهیات مسیحی در آثار میتونه چه تأثیراتی بگذاره. بریم و برگردیم، من مهمان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کنم.
فلسفه و دین در طول تاریخ توانستند مفاهیمی را برای اندیشه به ارمغان بیاورند که به تفسیر و تفهیم جهان پیرامونی ما کمک شایانی کرده است. در سینما نیز هر موقع یکی از این دو در محتوا دخیل بودند، اثری ارزشمند پدید آوردند. مهمان این هفته سینما هویت در هر دوی این گونه ها دستی بر آتش دارد. او کسی نیست جز دکتر محمد جواد ادبی.
خب افتخار دارم در خدمت آقای دکتر محمد جواد ادبی هستم و بناست که در خصوص همین موضوع، یعنی تأثیر خوانش الهیات مسیحی در سینمای امریکا و سینمای غرب، با هم دیگه گفتگو کنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدید، عرض سلام و ادب.
سلام میکنم به جناب علی دوست عزیزم و امیدوارم که ایام به کام جناب علی و همه شنوندگان خوب این برنامه باشه و بتوانیم در باب الهیات بین الادیانی با مخاطبین ارزشمندمون سخنرانی رو مطرح کنیم.
اما فیلمی که امروز می‌خوایم با هم راجعش صحبت بکنیم، فیلم کلبه، فیلمی که به مراتب روتر داره حرفشو میزنه، خیلی بیرون در واقع، خیلی بدون تکلف و بدون لکنت داره تصویر خودش رو از در واقع مباحث مقدس الهیات مسیحی ارائه میده به مخاطبش. یه خلاصه از تالی اگه با همون زبان شیوای خودتون بیان کنید، بعد وارد خود فیلم بشیم و عناصر فیلم رو با هم دیگه بررسی بکنیم که چه اتفاقاتی میفته.
دشک که عنوان این فیلم هست، کلبه، ناظر به یک آدم متدین مسیحی،
بله،
که با خانوادهش کلیسا میره و اتفاقا دختران او، خانواده او هم با او به کلیسا میان. روزی در یک پیکنیکی در جنگل، دختر بزرگ او وقتی داره قایق سواری میکنه به آب میفته و با پسرش در با هم به آب میفتن و قایق به نحوی میشه که هر دو دارن خفه میشن. بنابراین باید بره بچه‌اش رو نجات بده، خصوصا دختر بزرگش رو. دختر کوچیک رو مجبور بگذاره برای دقایقی و بره نجات بده. دخترش رو که نجات میده برمیگرده میبینه دختر کوچیک نیست. مفقود شده، کسی او رو دزدیده.
خیلی تعلیق خوبی هم داره این تعلیق، در واقع بعدها برای اول فیلم آخر مارول، یعنی این آخرین اونجرزی که ساخته شد هم استفاده شد. یعنی یکی از در واقع اول قهرمان های قصه، یهو وقتی دخترش یه تیر انداخت به هدف، رفت تیر رو از تو هدف بکنه که برگشت و دید هیچ کدوم نیستن. خانوادهش کلا نبود.
یعنی با تعلیق داستان شروع میشه دیگه. با تعلیق جدی و مهیب، بله، که خدا الان کجاست که از بچه من نتونست محافظت بکنه؟ این آدم مؤمن که حالا دخترش رو از دست داده و از خدا این همه سوال داره، خدا باید پاسخ او رو بده.
و یه نامه مرموز دریافت میکنه برای اینکه بره به جایی، توی در واقع فضایی که ردی از برف هست و اینا. حالا این نامه و رفتنش به اون کلبه، میخواد بره اون کلبه. کلبه چیه و چه اتفاقاتی میفته؟
در حقیقت آدرس درسته، یه کلبه خارج از شهره، کلبه متروکه‌ای که او وارد اون کلبه میشه و اتفاقا وقتی وارد کلبه میشه نشانهایی از دخترش رو میبینه، گویی لباسی از دخترش رو اونجا پیدا میکنه یا خون ریخته شده ای از دخترش رو میبینه که به این نتیجه میرسه که گویی اصلا فرزندش همینجا به قتل رسیده و تعجبش دو چندان میشه که من رو چرا به اینجا خدای فراخواندی. در همین حال از حال میره و وارد یک عالم مکاشفه‌ای میشه. در همون کلبه، اون کلبه در لحظه تبدیل به یک مکان گرم،
زیبا و
فوق‌العاده درخشان و سبز با اطراف خیلی درخشان و درخشنده میشه و سه نفر رو میبینه که در اونجا در رفت آمدند و به او سلام میکنند و در لبخندی با او همراهی میکنند.
یه زن با چهره ژاپنی، یه مرد و یه پیرزن سیاه‌پوست.
دقیقاً پیرزن سیاه‌پوست در اثنای بحث یه جایی که خیلی جای مهمی در فیلم هست خودش رو معرفی میکنه و میگه I'm that I'm، هستم آن که هستم، همان تعریفی که یهوه از خودش به حضرت موسی گفت، که موسی گفت من وقتی دارم برمیگردم در پی گرفتن الواح به مؤمنان بنی اسرائیل بگم چه کسی مرا فرستاده، یهوه به او گفت بگو هستم مرا فرستاده است.
یعنی خدا.
یعنی
اینجا پیرزن خداست.
این پیرزن نماد اون خداست. پیرزن مهربان سیاه پوستی که میگه من هستم آن که هستم. خودشون جنو معرفی میکنه و در حقیقت این مرد میفهمه که پس نفر دوم که اون پسر جوان هست عیساست و نفر سوم که اون دختر ژاپنی هست یا دختر شرقی هست در حقیقت روح القدسه. یعنی سه تا تصویر پرسونا رو کاملا، هم پرسونال یعنی متشخص و هم پرسونا یعنی با یک نقاب الهی، کارگردان اینجا تصویر میکنه برای تسلیس.
خیلی خوب، خیلی عالی بود. یعنی ما رسیدیم به این که قصه رسید به در واقع نمادهای اصلی اعتقادات الهیات مسیح. بریم و برگردیم.
اتفاقهای روزانه‌ای که برای هر کس می‌افتد، خواه ناخواه بر روی روان او تأثیر می‌گذارد و به میزانی که فرد از روحیه بالایی برخوردار باشد می‌تواند در برابر وقایع مقاومت کند. گاهی پیش می‌آید که رخدادهایی که در زندگی با آن مواجه می‌شویم قصد هضم شدن ندارد و این موضوع در گذر سالها خود را نمایان می‌سازد. فیلم کلبه به کارگردانی استوارت هزلدین واگویه‌ای از چنین روایتی است. فردی که در کودکی پدرش و اکنون دختر خردسالش را از دست داده در تکاپوی آشفتگی‌های روحی روانی ناشی از این سانحه است. ماجرا وقتی جالب می‌شود که فرد به واسطه نامه‌ای از سوی فردی ناشناس به دنبال محل قتل فرزندش می‌رود و در راه دچار سانحه شده و به کما می‌رود. از این پس هر چه در فیلم رخ می‌دهد در همین دنیاست که کارگردان سعی کرده آن را عرفانی و ملکوتی نشان دهد، شاید چیزی شبیه به برزخ.
خب آقای دکتر، اینا در واقع فضایی است که ما باهاش مواجهیم. یعنی یه پیرزنی که نماد خداست، یه پسر جوانی که نماد مسیحه و یه دختر شرقی که نماد روح القدس و این مردی که فراخوانده شده، مردی که دوچار در سستی در ایمان خودش شده، سستی در باور خودش شده و فراخوانده شده برای اینکه یه سیری، یه سلوکی رو طی بکنه. اینجا دیگه اتفاقاتی که میفته چیه؟
ببینید اینجا گفتگوی جدی در میگیره.
بله.
وقتی میفهمه که داستان از این قراره که در حقیقت اون تسلیسی که در کلیسا عبادت میکرده الان رو فراخوانده و در این مسیر داره با او همراهی میکنه، داستان رو حالا از این به بعد خیلی جدیتر و الهیاتی تر میبینیم. حالا دیگه یهوه در نماد اون زن شروع میکنه به گفتگو کردن که من از اول زندگی تو رو میشناختم و با تو بودم، چقدر خوب نیایش میکردی. و بعد وقتی میگه نیایش میکردی، پسر به عنوان عیسی میاد و نانی به او میده، غذای به او میده، روح القدس به او مهربانی میکنه،
بله.
با اونها غذا میخوره و در این حال شروع میکنه به این انس همراه با سوال. ببینید، ما ارتباطمون با خداوند میتونه مملو و سوال باشه و در این حال هم که میتونه مملو و سوال باشه، میتونه انس خودش رو هم برقرار بکنه. چرا ما فکر میکنیم که اگر ما در حوزه گفتگوی با خداوند مملو و سوالات مختلف هستیم به خاطر رنجهای گوناگونی که کشیدیم، این سوالات و این رنجها ما رو از گنج حضور خداوند دور بکنه؟
یعنی تردیدها در واقع شاخصه های ما انسان ها هستن در مواجهه با خدا، درسته؟
دقیقاً.
گاهی اوقات تردید میکنیم که خدا کجاست، دستمون رو میگیره.
انس با خدا میتونه تردید ما رو مدیریت کنه. ببینید اینجا، این در حقیقت مرد میاد در یک انس ایمانی سر سفره میشینه، غذا میخوره. این سفره سفره نعمت الهی است که برای همه انسان‌ها پهن شده، اما سوالم میپرسه.
آخه ما ببینیم، ما تو ادبیات عرفانیمون میگیم که شکل جواب متفاوته با اون چیزی که ما تصور. مولوی گفت خود همین الله تو لب بیک ماست، این نیاز و سوز و عشقت بیک ماست، نی تو را در کار من آوردم، نی که من مشغول ذکرت کردم. همین که تو میگی الله، خودش لب بیکه، یعنی خودش ذکره، خودش در واقع اون جواب باری تعالی است. اما تو ادبیات مسیحی ظاهرا دنبال یه جنس جواب انسانی هستیم، یعنی یه جور دیگه ای جواب میخوایم بگیریم که فیلمی مثل کلبه از توش در میاد. اینجوریه،
چون نگاهمون هم به اون خدا انسانی تره دیگه. ببینید وقتی خدا متجسد میشه، راه میره در اورشلیم و میگه من پسر خداوندم، در حقیقت این الهیات رو برای خودش در حد شأن الوهی در نظر میگیره. خون مسیحی مؤمن هم توقع داره که خب بتونه با خدا تجسدآمیز صحبت بکنه،
لمسش بکنه،
در حالی که این در حوزه الهیات اسلامی میشه لمس تنزیهی. ما هم خداوند رو میتوانیم حس کنیم و لمس کنیم. اصلا تجربه دینی لمس خداوند از فاصله نزدیک، حس خداوند از فاصله نزدیک، درک اوست از فاصله نزدیک بدون انسان وارگی.
چقدر زیباست این فرمایشات شما بچه، عالیه. من هفته گذشته اگه خاطرتون باشه اشاره کردم به یکی از شعرهای پروین اعتصامی. یکی از شاهکارهای پروین دقیقاً همینه، شروعش لطف حق پروین. میگه که مادر موسی چون موسی رو به نیل در فکند از گفته رب جلیل، خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه، گفت که فرزند خورده بیگناه، گر فراموشت کند لطف خدای، چون رهی زین کشتی بینا خدای. خب یه گهواره است دیگه،
فرستادن بعد آب دیگه.
وحی آمد که این چه فکر باطل است، رهرو ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم آن چرا انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی.
احسن.
اون آب خودش دست خدا بود. خب این که نیست بازی کار حق، خود را ما باز، ما آن چه بردیم است و بازاریم باز، سطح آب از گاهوارش خوشتر است، دایش سیلاب و موجش مادر است. نگران نباش، یعنی ما کاری رو میکنیم که
ببینید اینجا هم مادر موسی الان اونس داره همراه با پرسش
و اون سوال رو میپرسه و پاسخ
و پاسخ و میگه بالاخره خدا میدونم تو این بچه رو رها نمیکنی، ولی من سوال دارم که اینو به کجا میانجامی. موشه که حالا ما بهش میگیم موسی در ادبیات عبری یعنی از آب گرفته شده، حامی و هدایت شده از طرف آب، از آب گرفته شده و به یک منبع امن رسیده. این دقیقاً ناظر به همون داستانه.
بله، پس ما میرسیم توی فیلم به این که این آدم توی موقعیتی قرار میگیره،
انس و سوال رو با هم تجربه میکنه.
خیلی خوبه، بریم و برگردیم بیشتر راجع به موضوع صحبت میکنیم.
زود باشین دیگه، باید زودتر راه بیفتیم.
چیزی از ارزشات کم نشد دختر.
شاهزاده خانم پوتین آبی داره یا قرمز؟
قرمز.
اون کجاست بابا؟
میسی؟
میسی کجاست؟
متاسفم من اونو میسی ندیده.
میسی؟ من میسی؟
یه ثانیه پیششون نه، قایقشون چپ شد.
یه مرتو باند نزده که ازدباز رسی دیده شده.
خیلی خیلی شرمندم آقای پانس.
چرا؟ خدا! معذرت میخوام، معذرت.
اینجوریش خیلی چیزا رو از دست دادیم. من دیگه نمیخوام تو رو از دست دادیم.
یه نامه توی صندوقم بوده، به هیچ ردی توی برف و ممکن امضای خدا پیش.
قبلا احتمالات رو در نظر میگرفتی.
چی؟
ولی خودت میدونی که این فکر خوبی نیست، نه؟ شاید اون یارو باشه.
تنها چیزیه که دارم.
میخوام یه آتیش درست کنم، بیا خودتو گرم کن.
مکنزی آلن فیلیپس. کمی گیج کننده است.
من میشناسمه؟
نه خیلی خوب.
معلومه هنوز باورش براش سخته.
چرا منو آوردی اینجا؟
چه خلیج بزرگی بین من و تو من.
وقتی بهت نیاز داشتم کجا بود؟
من هرگز اونو ترک نکردم.
فیلم کلبه به کارگردانی استوارت هزلدین. تمام گفتگوها و فضاسازی‌ها به گونه‌ای در راستای این روایت هستند. بسیاری در این فیلم قواعد مرسوم در بسیاری از فیلم‌ها را جستجو می‌کنند. در حالی که ما شاهد یک روایت متفاوت در میان فیلم‌های دنیا هستیم. شخصیت داستان در این جهان به دنبال حل مشکلات خود است. کارگردان سعی کرده با الهام از رگه‌های مذهبی و دینی جامعه آمریکا فضای عرفانی را خلق کند که شخصیت ما در این فضا به تکامل می‌رسد. در انتها وقتی شخصیت در این جهان عرفانی کودکش را به خاک می‌سپارد، پس از برخاستن از کما دیگر دچار تشویش‌ها و اضطراب‌های قبلی خود نیست و گویی در آن دنیا به یک سلوک معنوی دست یافته است. فیلم کلبه از معدود فیلم‌هایی است که از فضای صرفاً مادی امروز فاصله می‌گیرد و نیم نگاهی به جهان معنا چیزی که سخت میتوان در فیلم‌های امروز دنیا و همچنین در مردم رها شده در امور دنیایی مشاهده کرد.
خب آقای دکتر، برای من خیلی لذت بخشه. یعنی بحثی که داره انجام میشه بحث فوق‌العاده‌ایه. شاید در واقع اینجوری تعویلیه به سینما نگاه کردن، به خصوص سینمای معناگرا کمتر سابقه داشته در سینما و در واقع رادیو تلویزیون خودمون و کمتر اینجوری در واقع تعیونی به موضوع نگاه کردیم. رسیدیم به این که اون شخصیت رو انتخاب میکنه خدای متعال برای اینکه تردیدش رو برطرف کنه، میارتش تو کلبه و اتفاقاتی که تو کلبه براش میفته. حالا این بعد سلوکی رو طی کنه. این سلوک جنس انسانی داره یا جنس ماورایی داره؟ یعنی عناصر استعلایی اونجا هم دخیلن تو قصه؟
وجود داره عناصر، ولی به پررنگی که در الهیات ما هست نیست.
بله.
به هر جهت اونجا هم سلوک بسیار جدی مطرحه. یعنی شما در عرفان مسیحی نوعی سلوک رو شاهد هستید که این سلوک در عرفان اسلامی به یک بلوغ بسیار پایدار و مترقی میرسه و عرفان مسیحی رو اگر در برابر عرفان اسلامی بگذاری، پلکان ترقی عرفان اسلامی رو من به عنوان معلم ادیانی رو عرض میکنم خیلی خوب مشاهده میکنی. اونجا هم نوعی سلوکه. در حقیقت اومدن تو کلبه، محاجه با تسلیس، با پدر پسر و روح القدس، همراهی با اونها، سوال از اونها، انس با اونها، این خودش سلوک این آدمه تا به جایی میرسه که خدای پدر که البته در تصویر این فیلم یک زن سیاه پوست هست به اون میگوید که اون لحظه ای که داشتی گریه میکردی در از دست دادن فرزندت من کنارت بودم،
من اونجا بودم،
من حضور داشتم در اون آن رنجوری تو، ولی شر رو هم خلق کردم و اگر قرار شر یه کارهایی رو انجام بده من میتونم جلوی شر رو بگیرم، اما اگر قرار همه جا شر از بین بره که دیگه دنیا نخواهد بود، دیگه دنیا میشه بهشت و شما توی خاک دنیا آمدید که به بهشت برسید، پس فکر نکن من اونجا نبودم، من اونجا بودم، با تو رنج کشیدم، با تو همراهی کردم و تو این همراهی بود که تو رو به یک بلوغ ایمانی رساندم و فکر نکن که تو رها شده ای، تو هیچ وقت رها شده نیستی، تو همیشه جایی هستی که در کنار منی و نزدیک به منی، اما جلوی شر رو نگرفتم، چون اگر جلوی شر رو بگیرم هستی معنای خودش رو از دست میده. ببینید شما فکر بکنید ما در زندگی همه چیزمون مرتب باشه و هیچ مشکلی نداشته باشیم، اون زندگی برامون ملال‌آور میشه. اصلا اگر قطب منفی نباشه قطب مثبت معنا پیدا نمی‌کنه. بله. یعنی اینجا خدا با این مؤمن معتقد مسیحی با این نوع گفتگو او رو آرام میکنه که تو لحظه های گریه کردنت من همراه تو بودم و در قلب تو نشسته بودم و رنج تو رو میدیدم، در دو چشم من نشین ایان که از من منتری. تا سنم را وانمایم که سنم افزونتری، تا سن از خود من به من نزدیکتری. این نگاه اون وقت موجب شکوفایی دوباره ایمانی این فرد میشه و با رنج از دست دادن دخترش کنار میاد.
من الان ذهنمو که مرور میکنم یه سابقه دیالوگ اینچنینی به ذهنم میرسه که در فیلم نمایش ترومن، اگه یادتون باشه اون لحظه آخر وقتی ترومن داره میره به سمت خروج از سی هیون، اون استدیوی بزرگ که ساخته شده، خب اونجا هم جیم کری دیگه نقش اول و اد هریس که اون بالا کارگردان این
میخواد کات بکنه و تمام بشه. بله.
آره، کارگردان این شو عظیم تلویزیونی بهش میگه ببین من از لحظه به دنیا اومدنت با تو بودم.
دقیقاً.
وقتی اولین قدم ها رو برداشتی با تو بودم، وقتی مدرسه میرفتی با تو بودم، وقتی گریه کردی با تو بودم، وقتی تنها شدی با تو، و این که من در واقع تو مخلوق منی، یه جایگاه الوهی برای خودش.
حالا اینو میرسونیم به عرفان اسلامی.
بله.
اونجا که خداوند با ما معیت داره، همراهی داره. ملا صدر شیرازی میگه خدا با ما معیت قیومیه داره. سختش نکنم، معیت قیومیه یعنی همراهی خدا تو تمام لحظه های با ما. و اون وقت اگه اینطوری نگاه بکنیم، رنج ما و شادی ما وقتی مفهوم نسبی تری پیدا میکنه، چون دیگه خودمون رو تنها نمیبینیم. ببینید امروز انسان مدرن به پوچی میرسه چون تنهایی برای او دهشتناکه، به هیچی میرسه چون خودش رو رها شده می انگاره. اگر شما معیت خدا رو داشته باشی، ولو در لحظه های رنج، احساس میکنی که خدا با تو هست و این تنهایی دیگه معنی نداره، یار نزدیکتر از من به من است، او کنار توست. و اون وقت تحمل اون رنج و پذیرش، یعنی فیلم شما رو به جایی میرسونه که بسیار نقطه مهمی است، پذیرش رنج و رنجوری و تحملش و کنار اومدن باهاش.
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خیلی متشکرم، بریم و برگردیم. خیلی بحث شیرینیه. خب خیلی متشکرم. آهنگ بسیار ویژه‌ای بود، یعنی به لحاظ موسیقایی یکی از بهترین موسیقی‌های ارکسترالی بود که میشه گفت در فضای سینما وجود اومده. خیلی ریتم خوبی داره، فرم بسیار ویژه‌ای داره و اون حس در واقع یه پروداکشن عظیم رو کاملا به مخاطبش میده. قسمت خوب برنامه رو رسیدیم و قسمت پرطرفدار برنامه، قسمت موسیقی فیلم. احسان حجتی عزیز تو استودیو هستن. احسان در خدمتی.
سلام به همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. سلام حسینی، خسته نباشید. رفتیم سراغ آقای آلن سیلوستری و مجموعه اونجرز. بله. مجموعه های اونجرز که کار
اول قهرمانی ها.
آره، اولین فیلمش رو کنم سال 2012 است و همینجوری اومده تا اینکه آخریش هم یه کولاک فروش عجیب غریب داشت. سیلوستری میگه که برای اینکه این آهنگ رو بسازه، آهنگ اونجرز، تم اونجرز رو بخواد در بیاره، مدت ها شروع کرده بود فیلمنامه رو خوندن که خودش حس کار رو بگیره. بعد رفته بود با کسایی که عشق این کامیک هستن، عشق کامیک مارول و سری اونجرز، رفته بود با اینا صحبت کرده بود و درباره حسشون نسبت به این گروه پرسیده بود که آقا نظرتون درباره این گروه چیه.
یعنی حاصل نوعی جستجوئه.
دقیقاً. برای همین موسیقی اونجرز پدید میاد. منتقدا درباره موسیقی اونجرز گفتن که موسیقی اونجرز خیلی قدیمیه، یه قطعه قدیمیه، خب ولی یه قطعه قدیمی نوعه، از این جهت که ارکسترال و سازهای کلاسیک توش استفاده شده، ولی خیلی خلاقانه اینا به کار گرفته میشن. یعنی چی؟ یعنی که تم اونجرز اینجوریه که یه ملودی خیلی خیلی ساده تکرار شونده است که اول کار با ویولونسول اجرا میشه به صورت مونو و همراهی سازهای بعدی به این موسیقی تکامل میده، یه سیر صعودی رو میده که بعد دیگه وقتی این همه این سازها کنار هم قرار میگیرن، یه اوج وحشتناک داره موسیقی که موسیقی رو خاص میکنه.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو جوان و شما شنونده برنامه سینما هویت هستید. بنده سید محمد حسینی در حال گفتگو هستم با آقای دکتر ادبی عزیز در خصوص تصویر امر مقدس و متعالی و متعالی ترین امر در هستی، یعنی خدا در سینما. بهانه این بحث فیلم کلبه است. خب فیلم میرسه به اینجا که بناست که آموزه هایی رو در این فضا یاد بگیره و تذکراتی رو دریافت کنه. این آموزه ها رو آروم آروم در خلال در واقع مراوداتش با این سه کاراکتری که وارد در واقع
تسلیس
ماهیت زندگی شدن داره دریافت میکنه و بناست که برسه به اون تصمیم نهایی. اون تصمیم چیه و اون تصمیم چه نسبتی با فضای الهیات در واقع مسیحی داره؟
ببینید، تصمیم نهایی بازگشتن او به دایره ایمان پویاست. بله. یه عجب، پس خدا با من بوده. ببینید ما زندگیمون بالاخره فراز و نشیب داره، یه جایی زمین میخوریم و یه جایی بلند میشیم. اون زمین خوردنه به معنای عدم قدرت ذات الهی نیست، به معنای تعریف یک تشکل و یک تشکیلات مشخص برای زندگی معنویه.
بله.
و اون تشکیل زندگی معنوی خیر و شر رو با هم پیش میبره، او برمیگرده به زندگی ایمانی. و مهمترین دستاورد ایمان کنار آمدن با رنجهای ماست. یعنی او با رنج از دست دادن فرزندش کنار میاد، با پذیرفتن این که خداوند او رو رها نکرده و حتی رنج از دست دادن فرزند او رو هم میدانه و با او رنج کشیده کنار میاد. ببینید این نکته خیلی مهمه. ذات اقدس خداوند از همه صفات انسانی بری است، این مشخص و معینه، خصوصا در الهیات اسلامی. اما میفرماید من از رگ جان به شما نزدیکترم. رگ گردن تعرفه خوبی است یا معادل خوبی است، ولی من به عنوان کسی که یه مقداری بیشتر در این حیطه سعی کردم با الهیات اسلامی بیشتر عجین باشم، احساس میکنم که رگ جان خیلی نزدیکتر از رگ گردن. من از رگ جان به شما نزدیکترم، یعنی من در درون شما نشستم، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. خب اگر اینطور خدا همراه من باشه، پذیرفتن رنج ها، پذیرفتن فصلها در پی وصلها، پذیرفتن فراقها در پی وصالها برای من آسانتر خواهد بود و ایمانم هم حفظ خواهد شد. او بر میگرده به خانوادش، چون او با خانوادش هم قهر کرده، یعنی با پسرش قهره، با دخترش قهره، با همسرش قهره، با هیچ کس نمیتونه مراوده بکنه. بر میگرده به زندگی، بر میگرده به پذیرش رنج و حالا ادامه دادن زندگی با درک بیشتر حضور خدا.
یه نکته بسیار مهمی که حالا تو خلال قصه، پایان قصه در واقع خودشو نشون میده، نوعی بخششه. بخششی که باز هم در واقع ریشه تو الهیات میشه گفت مسیحی داره دیگه. اینکه سیلی اگر به سمت چپ صورتت زدن برگردن صورت، تو سمت راستش هم سیلی بخوره. این پذیرش تقدیر تو فیلم به نحوی در واقع تصویر میشه. خیلی به نظر منطقی نمیاد، ولی یه جاهایش اخلاقی یه جاهایش نیست، نسبیه نگاه کردن به این. میخوام بگم این چقدر در واقع تو فیلم خودشو نشون میده و قالب میکنه.
ببینید بخشش خیلی مهمه. شما و من و همه مخاطبینمون اگر اول بتونیم خودمون رو ببخشیم و بتونیم با رنج‌های خودمون کنار بیایم، این بخشودگی شامل همه لحظات زندگی ما نسبت به دیگران هم خواهد شد. و اینجاست که پای خداوند وقتی به میان بیاد بسیار میتونه در این آرامش بخشی به ما کمک کنه.
خیلی متشکرم. ما تو ادبیات خودمون هم سمبل بخشش رو خیلی داریم دیگه. یعنی گفت که قاتل من همون شیری رو بدید که برای من آوردن. به هر صورت یه فضایی رو داره تصویر میکنه فیلم که فضایی خیلی متفاوتیه. اما نکته بسیار مهمترش به نظرم این که من میخوام از حساری توضیحش رو بخوام، این فیلم داره توی اتمسفری تصویر میشه به اسم هالیوود. تو هالیوود این گام روبه به در واقع آوردن ماهیت الهیات و در واقع ماورا در زندگی، زندگی که غرق در پست مدرن شده، غرق در نسبیت پست مدرن شده، خیلی به نظرم خاصه و میتونه یه در واقع نقطه متمایزی از سینما باشه.
بله، بالاخره کارگردانانی هستن که این هیتر رو کار میکنن، امکانش رو هم هالیوود به اونها میده،
مثل فرانک دارابونت مثلا، مسیر سبز و رهایی از شاوشنگ.
کاملا فضا براش رو فراهم میشه. اون فیلم داکتاورش هم فیلم خیلی خوبی، انشالله بتونیم ماری وقتی در مورد اونم بحث بکنیم. این امکان فراهمه دقیقا توی این بستر، به خصوص این که من احساس میکنم کلیسا در حقیقت واتیکان هم از این فیلم ها به نحو مستقیم یا غیر مستقیم در حقیقت پشتیبانی میکنه و موجب میشه که یه مقداری این فیلم ها با وضعیت بهتری ساخته بشن.
خیلی متشکرم. در سینمای ما چی؟
در سینمای ما در حقیقت ما به صورت مستقیم خب باید با این مفاهیم به سبک دیگری مراوده داشته باشیم، اما فیلم های خیلی دور خیلی نزدیک،
فیلم خوشتمیه، هنوز مزهش زیر زبون ما هست.
یک تکه نان.
بله درسته. قدمگاه.
بله، اینا فیلمایی هستن که میتونیم ما همون درک از حضور رو داشته باشیم و احساس بکنیم. اتفاقا به نظرم فیلمایی هستن که
تولد یک پروانه مشتبه رایی،
تولد یک پروانه، یا فیلم دقیقاً دکتر کریمی که به این میپرداخت که یک انسان سلوکش در زندگی و درک حضورش از خداوند چگونه میخواد باشه، ساکن طبقه وسط.
بله، ساکن طبقه
بله. اینها فیلمایی هستش که در حقیقت به اون هیته ها با وجه نرمتری از حوزه الهیات اسلامی میپردازه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی لذت بردم. جلسه بسیار خوبی بود. برای خود من که خیلی جذاب بود.
سلامت باشید.
فوق العاده استفاده کردم. امیدوارم شما شنوندگان عزیز هم لذت برده باشید و مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.